شب خوش، خدا نگه.
و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
ای پدر ای با دل من هم نشین، ای صمیمی ای برانگوش در نگین، ای پدر ای همدم تنهاییم، آشنایی با غم تنهاییم، ای تنین نام تو در گوش من، ای پناه گریه خاموش من، همچو باران مهربان بر من ببار، ای که هستی مثل ابر نوبهار. در صداقت برتر از آینه ای، در رفاقت ساده ای بیکینه ای، ای سپیدار بلند و پایدار، میبرم نام تو را با افتخار، هرچه دارم از تو دارم ای پدر، ای که هستی نور چشم و تاج سر، رحمت بارانی روشن تبار، مهربانی از تو مانده یادگار. ای پدر بوی شقایق میدهی، عاشقی رو یاد عاشق میدهی، با تو سبزم چون بهارم پدر، هرچه دارم از تو دارم ای پدر. ای پدر ای با دل من هم نشین، ای صمیمی ای برانگشت در نگین، ای پدر ای همدم تنهاییم، آشنایی با غم تنهاییم، ای تنین نام تو در گوش من، ای پناه گریه خاموش من، همچو باران مهربان بر من ببار، ای که هستی مثل ابر نوبهار. ای پدر بوی شقایق میدهی، عاشقی رو یاد عاشق میدهی، با تو سبزم چون بهارم ای پدر، هرچه دارم از تو دارم ای پدر.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
شبتون بخیر باشه، همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه رادیو فرهنگی که تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت. باز هم بگم خدمتون درباره برنامه زنده چهار باغ که ساعت 24 تقدیمتون میکنیم. از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید، به خصوص در وصف پدر. دو شماره تلفن در اختیارتونه، یادداشت کنید: 220-485 و 220-58-800. اگر خواستید برای برنامه چهار باغ پیامک ارسال بکنید، الان این کارو نکنید، از ساعت 24 به بعد که برنامه شروع شد اقدام به این کار بکنید. و به غیر از این که میتونید نام خودتون و نام شهرتون رو پیامک کنید، یه کار دیگه هم میتونید بکنید، خیلی هم ساده است: یک بیت شعر در وصف پدر یا هر موضوعی که دوست داشتین رو میتونید برای ما ارسال بکنید. 30558 اما 12 به بعد. پس عرض کردم خدمتون که اگه خواستید پیامک ارسال بکنید ساعت 24 به بعد باشه و یک بیت شعر در وصف پدر ارسال کنید برامون، 30558 اگر یک بیت تبدیل شد به دو بیت دیگه اون موقع است که پیامک فایده نداره، باید تماس بگیرید. 220-400-85 و 220-58-800.
تو چشای تو همه ی دنیا رو میدیدم، من کنار تو معنی زندگی رو فهمیدم، تو روزای سخت تو فقط تکیه گاه من بودی، تو شبای سرد و تاریک تو نگاه من بودی، حالا یه قاب عکس و لبخند تو رو دیوار، روزا چه زود گذشتن همین دیروز بود انگار، واسه اون روزا دل من تنگه، صدات هنوزم تو گوشم مثل آهنگه، دلم میخواد برگردم به همون روزا و شبا، یه بار دیگه بهت بگم سلام بابا، سلام بابا. من کنار تو تک تک لحظه هامو ساختم، با وجود تو معنی عشق و من شناختم، تو گریه های تو من از شب خدا رو میدیدم، تو صدای تو گرمی عشق رو میفهمیدم، حالا یه قاب عکس و لبخند تو رو دیوار، روزا چه زود گذشتن همین دیروز بود انگار، واسه اون روزا دل من تنگه، صدات هنوزم تو گوشم مثل آهنگه، دلم میخواد برگردم به همون ساعت همون زمان، یه بار دیگه بهت بگم سلام مامان، سلام مامان. روزا مامان اگه غم داشت قلب همه غم داشت، انگار که خونه یه چیزی کم داشت، اون روزا بابا مثل کور بود اگه یه روزی غم داشت، هیچکی از درد اون خبر نداشت، واسه اون روزا واسه خونمون دل من تنگه، واسه هر دوتون، واسه اون روزا واسه خونمون دل من تنگه، واسه هر دوتون، دلم میخواد برگردم به همون روزا و شبا، یه بار دیگه بهتون بگم سلام ماما، سلام بابا، سلام ماما، سلام بابا، سلام ماما، سلام بابا.
سپاس که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. پس فراموش نکنید از همین لحظه میتونید تماس بگیرید، شعرخوانی کنید برای برنامه زنده چهارباغ که ساعت 24 تقدیمتون میشه، البته در وصف پدر یا با موضوع پدر شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. پیامک هم خواستید ارسال بکنید؟ الان نه، همون موقع که برنامه آغاز میشه یعنی ساعت 24 پیامک ارسال کنید. یک بیت شعر در وصف پدر یا با موضوع پدر میتونید ارسال کنید. 30558. اما در این لحظه شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی‌های تاریخ.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. انسان‌ها در طول تاریخ همیشه به دنبال آزمایش کردن بودند تا بر دانش خود اضافه کنند. اما اگر این آزمایش ها از مرزهای عقلانیت و انسانیت عبور کنند، ممکن است سبب بروز خسارتهای شدید جانی یا مالی شوند. در این برنامه با تعدادی از آزمایش های خطرناک و حتی وحشتناک که به دست انسانها در طول تاریخ انجام شده است، آشنا می شویم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. ایالات متحده ی آمریکا یکی از کشورهایی است که ترجیح می‌دهد با انجام دادن آزمایش‌های علمی مرزهای فناوری خود را به پیش ببرد. یکی از این آزمایش‌ها که باعث به وجود آمدن خسارات مرگباری شد، در اواخر دهه 40 میلادی اتفاق افتاد و طرح استورم فیوری نام داشت. در آن سالها شخصی به نام دکتر ایروین لانگامیور طرح استفاده از کریستال‌های یخ را برای تضعیف تندبادهای اقیانوسی مطرح کرد. او اعتقاد داشت افزودن کریستال‌های یخ به این تندبادها باعث ضعیف شدن آنها می‌شود و به این ترتیب می‌توان خسارت ناشی از طوفان را در ایالات ساحلی آمریکا کاهش داد. به همین دلیل طی یک عملیات کریستال‌های یخی به مرکز یکی از طوفان‌های نزدیک به آمریکا پرتاب شد، اما نتیجه دقیقاً برخلاف چیزی بود که انتظار می‌رفت. پس از این عملیات طوفان به سمت سواحل آمریکا تغییر جهت داد و سبب بروز خسارت‌های جانی و مالی زیادی در شهر ساوانای ایالت جورجیا شد. مطالعه هیولایی نام آزمایشی بود که در سال 1939 میلادی روی 22 کودک یتیم صورت گرفت. این کودکان یتیم در نوانخانه‌ای در آمریکا زندگی می‌کردند. محققی به نام وندل جانسون از دانشگاه آیووا تصمیم گرفته بود روی این کودکان یتیم آزمایش لکنت زبان انجام دهد. کودکان به دو گروه 11 نفری تقسیم شدند. او برای یک گروه از کودکان سخنرانی می کرد و در این سخنرانی از نحوه صحبت کردن کودکان تمجید می کرد و به کودکان می گفت واقعا به خوبی صحبت می کنند و در ادای کلمات هیچ مشکلی ندارند. در سخنرانی که برای گروه دیگر انجام می داد به بچه ها می گفت که اصلا درست صحبت نمی کنند و بیشتر لغات را اشتباه تلفظ می کنند و آنها را سرزنش می کرد. در این آزمایش بیشتر بچه هایی که انرژی منفی دریافت کرده بودند از نظر روانی نیز دچار مشکل شدند و برخی از آنها در دوران زندگیشان در صحبت کردن با مشکل مواجه شدند. وقتی همکاران جانسون از این آزمایش مطلع شدند، نام مطالعه هیولایی را روی آن گذاشتند، زیرا وی برای اثبات نظریه هایش از کودکان یتیم سوء استفاده کرده بود. از آنجا که جانسون فردی مشهور بود، این آزمایش مدتها مخفی نگه داشته شد تا اینکه در سال 2001 مسئولان دانشگاه به طور رسمی از عموم مردم به خاطر اینکه جانسون مطالعه هیولا را انجام داده بود عذرخواهی کردند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
آزمایش زندان استنفورد در سال 1971 میلادی به دست گروهی از محققان به سرپرستی فیلیپ زیمباردو از دانشگاه استنفورد آمریکا صورت گرفت. هزینه مالی این آزمایش را دفتر تحقیقات نیروی دریایی آمریکا تأمین می‌کرد. در این آزمایش دکتر زیمباردو به همراه گروهش روی زندانی‌ها و زندانبانان دروغین مطالعه کردند تا به تأثیرهایی که زندانی بودن و زندانبان بودن بر روان انسانها می‌گذارد پی ببرند. برای انجام دادن این آزمایش گروهی از دانشجویان رشته روانشناسی داوطلبانه در نقش زندانی و زندانبان در زندانی ساختگی که در زیرزمین ساختمان دانشکده روانشناسی ساخته بودند مشغول فعالیت شدند. با آغاز آزمایش زندانی ها و زندانبان ها خیلی زود به نقش های خود عادت کردند، به طوری که شرکت کنندگان در این آزمایش از آنچه که انتظار می رفت بیشتر در نقش خود غرق شده بودند، تا جایی که گاهی دانشجویانی که باور کرده بودند زندانی هستند کاملا مثل یک زندانی رفتار می کردند. از این رو در همان ابتدای آزمایش ها مجبور شدند 2 نفر از زندانی های داوطلب را از طرح تحقیقاتی کنار بگذارند. اعتراضات زیادی به این آزمایش شده بود و چون عده زیادی از لحاظ روانی درگیر آزمایش زندان شده بودند، به زیمباردو اخطار داده شد که آزمایش های او رفتار ضد اجتماعی دارد و از این رو خیلی زود این آزمایش بدون اینکه نتیجه ای بدهد به اتمام رسید. آزمایشگاه شماره 1 و آزمایشگاه شماره 12 از مشهورترین آزمایشگاه‌های سری و مخفی اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند. در این آزمایشگاه روی سم‌های مختلف تحقیق می‌کردند. دانشمندان در این آزمایشگاه‌ها انواع مختلف گازهای سمی را روی زندانی‌های گولاک که دشمن مردم نامیده شده بودند انجام می‌دادند. هدف از این آزمایش‌ها ساخت یک نوع سم بدون مزه و بوی شیمیایی بود که سپاه دشمن نتواند آن را شناسایی کند. وقتی سم‌های گوناگونی ساخته می‌شد، آنها را روی زندانی‌های بیچاره آزمایش می‌کرد. دانشمندان این سم‌ها را که معمولاً مایع بودند، به عنوان دارو هنگام صرف غذا به زندانی‌ها می‌دادند تا آن را بخورند. آزمایش‌ها ادامه یافت تا اینکه سمی به نام سیدو ساخته شد. به گفته شاهدان، مصرف سم ظاهر قربانیان را از نظر فیزیکی تغییر می‌داد. آنها به سرعت خمیده و ضعیف می‌شدند و در عرض 15 دقیقه جان می‌باختند. از این رو افراد مختلف با ظواهر گوناگون به آزمایشگاه انتقال داده می‌شدند تا تأثیر این سم روی هر فرد به طور جداگانه مطالعه شود. مطالعه تاسکیگی یکی از فجیح‌ترین آزمایش‌های غیر اخلاقی در طول تاریخ بود، زیرا در آن به افرادی که دچار سفلیس می‌شدند آگاهی‌های لازم درباره بیماریشان داده نمی‌شد و به دروغ با آنها می‌گفتند که دچار بیماری خونی هستند. دانشمندان به افراد مبتلا به سفلیس اعلام می کردند که اگر برای درمان به درمانگاه‌های خاصی که در نظر گرفته شده بروند، علاوه بر درمان رایگان از غذای رایگان هم بهره‌مند خواهند شد و بیمه عمر هم خواهند داشت. در سال 1932 وقتی مطالعه روی بیماری سفلیس آغاز شد، روش‌هایی که برای درمان مورد استفاده قرار می‌گرفت سمی و خطرناک شناخته شد. بنابراین دانشمندان به دنبال یافتن راهی بودند که بتوانند بیماران مبتلا به سفلیس را بدون استفاده از روش‌های سمی و خطرناک نجات دهند. بنابراین شروع به آزمایش روی تعداد زیادی از این بیماران کردند. تا پایان سال 1972 که آزمایش ها پایان یافت، 100 نفر از مردان به دلیل انجام شدن آزمایش های گوناگون روی بدنشان جان باختند و این در حالی بود که 19 نوزاد مبتلا به سفلیس موروثی نیز تیه این آزمایش ها متولد شدند.